بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ارتباط حضرت صدیقه کبرا با قرآن مجید و با معارف الهیه تا جایی بود که وجود مبارک او مصداق عینی قرآن و معارف شد. این مصداق بودن رو براتون معنا کنم. دورنمایی از شخصیت الهی او روشن بشه. قرآن مجید آیاتی که داره یک مرتبه این آیات معانی آیات اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ این یک آیه در قرآن. اونی که معانی لغات عربی رو میدونه وقتی داره آیه رو قرائت میکنه اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کاملا در ذهنش منعکس میشه. خلق یعنی آفریدن، سماوات یعنی عوالم بالا، سما یعنی بالا، ارض یعنی زمین، شب یعنی یه بخشی از زمان در کره زمین که تاریک، نهار یعنی یه بخشی از کره زمین زمانش که روشن. پس یه الفاظی رو روی صفحه خوند و یه معانی از این الفاظ در ذهنش منعکس شد. خود آیه روی صفحه رو میگن الفاظ، اونی که از الفاظ به ذهن میخوره بهش میگن معانی. مصداق کدومه؟ اونیه که خواننده قرآن در صفحه هستی با چشمش داره میبینه. بیرون از قرآنه، بیرون از ذهنشه. یه سماوات و عرض و لیل و نهار رو صفحه قرآنه، یه سماوات و عرض و شب و روز تو صفحه ذهنه، یا آسمان ها و زمین و شب و روزم در خارج این الفاظ و خارج ذهنه که همین موجود معین آفریده شده در جهان هستیه، اون رو میگن مصداق. دختر پیغمبر آیاتو خونده در سنی که داشته، 18 سال یا 25 سال، چون قرآن به زبان قبیلشون نازل شده، به زبان قریش، وقتی داشته میخونده معانی اون الفاظ در ذهن مبارکش منعکس شده. بعد اومده این قرآنی رو که خونده و یافته به گونه عمل کرده که خودش شده یک قرآن، قرآن عینی، یعنی وجود او شده عین قرآن، مثل قرآن، مصداق قرآن. یعنی حقایقی که در قرآن و در معارف الهیه است به صورت انسان در اومده. به عبارت دیگه در قرآن مجید خونده اقیم و صلاح، معنی اقیم و صلات منعکس در ذهنش شده. بعد به گونه ای خدا را خالصانه و مشتاقانه و با همت عبادت کرده که خودش شده نماز، خودش شده روزه، خودش شده ولایت، خودش شده معروف. یه مطلب دیگه بگم که مسئله روشن‌تر بشه. روز 20 ماه رمضان ملاقات امیرالمؤمنین ممنوع اعلام شد، به خاطر اینکه دیگه حضرت حالی نداشتن، توانی نداشتن، قدرتی نداشتن، البته تمامش بدنی نه روحی و فکری. اطبای جهان زمان ما هم جوابی بر این مسئله ندارن، فقط خودمون جوابشو داریم، تا طب جواب نداره. طب میگه اگه یکی خورد زمین یه مویرگش پاره شد یا به حافظش لطمه میخوره یا یه طرف بدنش رو سست میکنه. طب میگه اگه یه لخته کوچیک خون تو مغز جا گرفت سکته مغزی میاره، بدن از کار میفته، زبون از کار میفته، چشم از کار میفته، حافظه از کار میفته. شمشیر فرق و شکافته، کاملا مغز و پاره کرده، زهرم داشته، تمام خونا تو این مغز جمع شده. ولی امیرالمؤمنین با قبل از ضربت خوردن فکرش، عقلش، روحش، چشمش، علمش فرقی نکرده. دلیلش هم اینه که تو این دو روزی که تو بستر بود یه سلسله مطالب بلند الهی فرمود، یه ساعت مونده به شهادتش هم این وصیت‌نامه بسیار مهم رو کرد و حضرت مجتبی، حضرت حسین و دیگر اولاداش و فرزندانش. این ضعفی که روز 21 داشت ضعف بدنی بود، بالاخره فرقی شکافته شده و زهر به تمام بدن اثر گذاشت. حال این که با مردم ملاقات بکنه رو نداره. همه هم اومده بودن برای ملاقات، امام مجتبی از مردم خواستن که در خونه رو خلوت بکنن برن، امام ملاقات نداره. چشمشو باز کرد، فرمود حسن جان، حجر ابن عدی کجاست؟ گو آقا منزلشو حتما میدونه که شما ملاقات نداریم، نیومده. فرمود خودت بلند شو برو در خونش بگو بیا عیادت من، من دلم براش تنگه. حجری آدم فوق العاده ای بود. حجر با بدن پر از زنجیر و فرزندش با بدن پر از زنجیر و 4 نفر دیگه به جرم محبت و ارتباط با امیرالمؤمنین تو زندان معاویه بودن. معاویه دستور داد هر 6 تا رو از زندان بیارین بیرون، 6 تا قبرم بکنید، بهشون بگین یا از علی ابن ابی طالب بیزاری بجویید تا آزادتون کنیم، یا گردن تک تکتون رو همینجور که وایستادین میزنیم و میندازیمتون تو این چاله ها. هر 6 تا رو کنار 6 تا قبر قرار دادن. بهشون هم گفتن، گفتن نه، ما اصلا حاضر به بیزاری از امیرالمؤمنین و دست برداشتن از او نیستیم. و بعد به قاتل گفت قبل از من اگر دستور به کشتن ما شیشتا رو داری جوان منو بکش که بعد من نکنه بلغزه و بره. این چه محبتی، این چه ایمانیه، این چه باوریه، این چه وابستگی به امیرالمؤمنینه. مردم با شنیدن این مطالب و گویندگان با گفتن این مطالب خودشونو باید با اینا بسنجن، ببینن مستمعین و گویندگان در کجا قرار دارن. منی که یه روزی با دمپایی های لنگه به لنگه را می رفتم، حالا به 1,000,000,000 تومان میگم تتم حساب، مفت و مجانی با به هم خوردن در و دیوار این همه پول خدا به هم داده، نمیتونم حکم واجبش رو عمل بکنم، خمس مالم رو بدم، من شیعم یا نه بخیلم؟ کدوم عنوان من الان چه عنوانی؟ خب معلوم عنوان من عنوان بخله. قرآن مجیدم هیچ رو درباسه نکرده، گفته بخل در هر کسی باشه آلوده به اون یقیناً جهنم. هیچ رو درباسه هم نده. پیغمبر داشتن طواف میکردن، مرحوم ملا مهدی نراقی یکی از بزرگترین علمای شیعه است، آدم کم نظیریه، ایشون اصفهان درس خوندن، ایام طلبگیشون هم غذاشون همین نون خشکایی بوده که مردم دور میریختن، یا پوست خربوزه یا پوست هندونه برای مطالعه کتابای درسیش هم شبا میرفته به دیوار دستشویی تکیه میداده، هم بوی بد دستشویی های اون زمان به دماغش میخورد، هم تو چراغ مستراح کتاب مطالعه میکرد که درس رو بفهم. اینو میگن شیعه یا منو میگن شیعه؟ منی که درس نخوندم، مطالعه نکردم، به مردمم نمیگم منبر میرم، اسلام برای مردم میگم، اسلامی که نخوندم، نمیشناسم، نمیدونم. شیعه ای درس نخونده چرا لباس پوشیدی؟ شیعه ای چرا دلت نمیاد پول خرج کنی؟ حجر میگه بچه منو جلوتر من بکش که نکنه بعد من بلغزه و حتی به دروغ به شما بگه من از علی بیزارم که آزادش کنین. این دروغم نمیخوام راجعه به علی بگه، بکشون. مرحوم ملا مهدی میفرمد تو طواف پیغمبر دیدن یه کسی دستگیره در خانه خدا رو گرفته، چون قدیما در کف بود، حالا بردنش بالا و ارتفاع کعبه هم کم بود، 2 متر بود، 2.5 متر بود، دید داره ناله میکنه، میگه خدایا به احترام این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر دست زدن رو شانهش، خود پیغمبرم تو طواف بود، برگشت دید رسول خداست، فرمود چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمیدی؟ گفت به چی قسم بدم؟ فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم فإن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، چون مؤمن حرمتش، احترامش، شخصیتش در پیشگاه خدا از کعبه بالاتر. به پیغمبر گفت من نمیتونم خدا رو به خودم قسم بدم چون یه مشکل روحی دارم. فرمود مشکلت چی؟ پیغمبر که میدونست چیه، میخواست بقیه بشنون و بفهمن چیه مشکل. گفت وضع مالیم خوبه ولی بخیلم. حضرت راه افتادن دنبالی طواف خودشون رو ادامه بدن، با صدای بلند که همین آقا بشنوه هم اصحاب، فرمودن البخل فی النار، این آدم جهنمی. یه وقت ما ببینیم پروردگار عالم آسون گرفته. بله، جای آسون گرفتن بوده. خیلی جا پروردگار آسون گرفت. مثلا در سوره احزاب میگه دلتون میخواد بیامرزمتون؟ دوست داریم؟ او کی دلش نمیخواد خدا بیامرزتش؟ کی دوست نداره خدا بیامرزتش؟ میگه اگه میخوان بیامرزم گناهانتونو، یعنی گناهان بین خودتون و خودمو، یه گناهانی هستش که کاری به خدا نداره. من 500 میلیون جنس خریدم، چک دادم، پولم دارم بدم، چک برگشته. میگیم در و میریم زندان، بالاخره عفو میخوره به همون 500 میلیون رو میخوریم. یعنی ربطی به خدا نداره. این اگر پرونده من بخواد برداشته بشه، باید پول مردم رو پسشون بدم. همون یه گناهانی از کمم نیست بین من و بین پروردگار. حالا یا در خلوت اتفاق افتاده یا در آشکار. اینا رو میگه، میگه دوست دارین ببخشم بیامرزمتون، نه گریه میخوام، نه سیغه استغفار میخوام، نه عمره میخوام، نه کربلا میخوام، نه مشهد میخوام. خیلی آسون میامرزمتون. شرطش اینه از قوم خیشات، افرادی که بهت بد کردن و دلگیری گذشت کن. منم کل گناهان تو رو گذشت کن. این متن قرآن، الا تحبونه ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه، فعفو وصفهو، گذشت کنید. پدرت بهت بد کرده، بد اخلاق بوده، مادرت برات ایجاد مشکل کرده، دومادت اذیتت کرده، عروست اذیتت کرده، رفیقت رنجونده تو رو، اینا هم هر روز هست، من تو همه زندگی ها هست. یه وقت یه روحانی به من گفت، گویا عروسی گیر من اومده، تحقیقم کردیم، اما خیلی عجیب و غریبه، من که پدر شوهرشم، عالمم، اگر خدا اجازه داده بود که نمیشم طلاقش بدیم، برای راحت شدن از دست او خودکشی میکرد. خب هست روزمره عروس اذیت میکنه، مادر شوهر اذیت میکنه، داداش اذیت میکنه، پدر تلخی میکنه، مادر یه مسئله حقی رو در حق با آدم زیر بار نمیره، آدم تلخ میشه، رنجیده میشه. خدا میدونه، میگه اگر میخوای من تو رو بیامرزم از اینا گذشت کن. ولی گذشت واقعی یا نه ظاهری، دل چرکینی تو از اینا پاک کن، پاک کن. خب جاهایی که بناس آسان بگیره، آسان گرفته، جاهایی که جا نداره پروردگار آسون بگیره. مثلا من انقدر پول دارم که در یه منطقه محروم میتونم یه درمونگاه بسازم، یه مسجد بسازم، یه حسینیه بسازم، یه ده تا کتاب دینی تو این آشوب حملات به دین خدا رو چاپ بکنم. پولی که خدا به من داده این کارا رو باهاش نمیکنم، هی میذارم تو بانک، بعدم میمیرم. خب اینجا جای آسون گرفتن. یه منطقه در مونگا محروم شد به خاطر بخل تو، یه 30 تا دختر بی جازیه مون، آخرم طلاق دادن دخترها رو، گناهش به عهده تو. یه جا از مسجد محروم موند که تو اون مسجد ممکن بود یه 500 سال یه 2 میلیون بندگان من هدایت بشن، نکردی، گردن تو. خب اینجا جای آسونگیری نیستش که، اینجا خدا متنفر از این بندش که بخیله، چون بخیلی ضد خداست. ولی حالا من در خلوت یه گناهی کردم، جنگی هم با خدا نداشتم، اشتباه کردم، لذت گرایی منو شکست داد، گناهم تو پروندم مونده، اینجا رو خدا آسون گرفته، میگه از دیگران گذشت کن، منم از تو گذشت میکنم. جایی که آسونگیری باید بکنه میکنه. ائمه ما میفرمایند، اینم خیلی حدیث جالبیه، یکی دوتا هم نیست، میفرمایند شیعه ما بدهکاره، نیت واقعی هم داره بدهیشو بده، پیش نمیاد، نمیشه، جور نمیشه، پول گیرش نمیاد، زندگیش به سختی داره میگذره، طلبکارم فشار رو برده. شیعه امام که بدهکار، عمرش سر میاد میمیره، 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون بدهکار، ورستش هم هیچی ندارم بدم، طول زمانم بهش میخوره و طلبکارم میگه میره پیکارش و اونم میمیره و بعدی هم میمیرن و بعد دنیا تموم میشه و بعد قیامت برپا میشه. ائمه ما میفرمن طلبکار میاد به قول مردم سر پل صراط، اما ائمه میگن در قیامت، سر پل نه، جلوی بدهکارو میگیرن. 50 میلیون اما بردی بده. خب اگر کفنی برای ما بگذارن، زین العابدین که تو ابو حمزه میگه ابکی لخروجی من قبری اوریانم، اگر کفنی بزن غیر یک کفن چیزی آدم قیامت نداره که. طلبکارم وایستاده میگه پولم رو بده، یه بار میگه پولم رو بده، پروردگار به طلبکار میگه مشنسن آمیستقی، تو پروندت بین خودت و من گناهی نداری؟ طلبکار میگه چرا؟ یه 7000 تا گناه فعلا ثبت. خطاب میرسه بدهکار رو رها کن، با خودم معامله کن، من گناهان تو رو میبخشم، تو بنده منو ببخش. میگه چشم، بخشیدمش. خدا میگه منم گناهان تو رو بخشیدم. حالا دوتایی این تو روایته، دست هم دیگر رو بگیریم، اینم راه بهشت بریم، اونجا هم با هم دیگه باشیم. کینه ها برطرف میشه اونجا، دلگیری ها برطرف میشه. چقدر عالیه برادران و خواهران ما به یه شکلی زندگی کنیم که ائمه ما رو بخوان، ما رو دوست داشته باشن، برای ما دعا بکن. یک کسی در خراسان اومد خدمت حضرت رضا، من الان اسمشو یادم نیست، از راویان خوبمونه، گوی ابن رسول الله به من دعا میکنید؟ امام هشتم فرمود ما را امام فراموشکار میدانی؟ ما شما شیعیانمون رو یادمون میره. من شبانه روزی نمیگذره که به شما دعا نکنم. خیلی هم راحت آسان میشه به گونه ای زندگی کرد که خدا آدم رو دوست داشته باشه، پیغمبر دوست داشته باشه، ائمه دوست داشته باشه، دعامونم بکن، دعامون بکن. اگه ما پشتوانه‌ای مثل دعای اهل بیتو داشته باشیم یا به مشکل نمیخوریم، این تجربه شده با. یا اگه به مشکل بخوریم مشکلمونو حل میکنه. قبل از انقلاب سال 50 طرف های عصری کنار یه بیماری، من و یکی از دوستان خیلی خوبم که از دنیا رفته نشسته بودیم سال 50، بیمار در حال مرگ بود. این دوست من بهش گفتش که کاری نداری؟ گفت نه، فقط 70000 تومن سال 50 بده کارم، نچرخید کارم. این 70000 تومن رو هم قرض کردم برای اداره امور معاشم، کاری دیگه نکردم. دوست من عصبانی شد، مستجرم، گفت تو بد کردی، برای چی طالب ما نگفتی؟ اینو زودتر میگفتی حل میکردیم. گفت نگفتم که نگفتم، به تو چه که حلش کنی، بر امام زمان واجبه بعد مردن من بدهی منو بده، چون ائمه گفتن حق شما بر عهده ماست، تو چرا ناراحت؟ من که کسی رو دارم بدهیم و بده، شیعه، من که کسی رو دارم دم مرگ به دادم برسه، من که کسی رو دارم قیامت صدام بزنه بگه بی پیش خودمون وایسه، من برای چی ناراحت بشم؟ کسی رو راه نمیدم پیش خودشون که بخیله، حسوده، متکبره، مال مردم خوره، عرق خوره، زناکاره، ادامه هم داره میده، پر روی داره میکنه، نمیاد اصلاح کنه خودشو. خب به تو چه اینجوری ناراحتی؟ برگشت به من گفت چی کار کنیم؟ خب این اطمینان 100% به امام زمان علیه السلام داد. مرد، بردیم قوم دفنش کردیم. یا آدم بزرگواری بود، گریه کن خوبی بود، خیلی امام حسینی بود. رفیقم گفت شب چلش خودت منبر برو، هفتشو که نبودی جایی شهرستان. گفتم عیبی نداره، تا شب چله ما 70,000 تومن رو دادیم، یه خونه هم برای زن و بچهش خریدیم، شب چلش رو اونجا گرفتیم. که بر عهده امام زمانه که بدهی من رو بده، بدهیش هم دادی شد. شیعه صدیقه کبرا میفرمد شیعه ما کسیه که به قرآنی که به بابام نازل شده به همه جاش عمل بکنه، نه اینکه آیات مالی قرآن رو کنار بزنه ولی نماز رو بخونه بگه نماز مفتیه، اما اینجا که میگه خمس بده، زکات بده، صدقه بده، به قوم خیشه مستعدد بده، اینجا دیگه ما کاری به کار خدا نداریم، پول مال خودمونه، اختیارش هم با خودمونه، به خدا ربطی نداره. اینجوری نه. به امام مجتبی فرمود خودت پاشو برو در خونه حجر بگو بیاد. یک امامی مثل امیرالمؤمنین میگه حجر رو میخوام، یه امامی مثل حضرت مجتبی رو میفرسته دنبالش. چی دارم میگم؟ اول منبر گفتم شدت ارتباط صدیقه کبرا با قرآن و معارف به گونه ای شد که شد مصداق عینی. یعنی شما صدیقه کبرا رو ببین، قرآن رو میبینی، نه یکی که داره عمل به قرآن میکنه، قرآنی رو میبینی که خود این قرآن داره آیات خودشو عمل میکنه، خود قرآن. میشه قرآن انسانی. ما یه قرآن چاپی داریم، یه قرآن انسانی که قرآنه ولی به شکل انسانه، ولی خود قرآنه و این صدیقه کبراست. بیشتر مردم فکر میکنن که زهرا یعنی مادر حضرت حسن و حضرت حسین، یا یعنی همسر امیرالمؤمنین. به خودش استقلالاً فکر نمی‌کنن که خودش منهای بچه‌هاش و شوهرش کیه. کیه خودش؟ امام مجتبی اومد در خونه حجر گفت بابام می‌خواد. با امام مجتبی اومد در اتاق رو که وا کرد، چشمش به چهره رنگ پریده امیرالمؤمنین و بدن ضعیف و افتاده تو بستر افتاد. اومد نشست، صورتش رو گذاشت رو سینه امیرالمؤمنین. علی دیگه قدرت نداشت دستاشو بیاره بالا، اما دستاشو اوورد بالا و هر شکلی بود حجر رو بغل گرفت. خیلی گریه کرد. امام فرمود گریه نکن. گفت نمیتونم. تو را دست بدم گریه نکن. علی از دست دادن خیلی مشکله، گریه نکنه. بعد که صورتشو از روی سینه حضرت بلند کرد، نشست روبروی چهره امام، گفت علی جان میتونم یه سوال بکنم؟ فرمود آره حجر، هر چی میخوای بپرس. سوالو ببینی چه فکرایی داشتن. الان بیشتر فکر ما خرج چی میشه، اما فکرای اینا رو ببینید. گفت علی جان بعد شهادت تو تا مرگ من دین من میمونه یا بیدین میشه؟ حضرت به او فرمود یا حجر الخیر. این یا حجر الخیر جای بحثش مدرسه فیضیه است. یا حرف نداست، حجر اسم علمه، الخیر اسم معرفه الف و لام داره. معمولا در ادبیات عرب اسم علم رو به اسم معرفه اضافه نمی کنن. یه بابی در ادبیات عرب به نام باب اضافه، اونا رو من الان براتون بحث بکنم خستتون میکنم. بحث ادبی جمله بمونه. امام به او فرمود حجر تو به جایی رسیدی، نه این که اهل خیری، نه این که کار خیر میکنی، خود تمام وجودت شده خیر. یعنی تا مرگت خیر از تو جدا نمیشه، چون خودت خیر شدی. خیر که خیر جدا نمیشه، خیر خیره تا قیامت هم خیره. صدیق کبرا مصداق قرآنه، یعنی خود قرآنه ولی به صورت انسانیش. حرفم تمام. عجب گلوهایی تو دنیا پیدا می شده. 75 روز تا فردا ایشون تو بستر بود. خونش دیوار به دیوار مسجد بود. هم صبح مأمور دولت، هم زهرا، هم شبا اذان گفت و زهرا اصل این اذان رو تو گوشش را نداد. اذانی که آلوده به قصب خلافت بود و اذانی که تأیید ستمکاران بود. یعنی این اذان سراپاش دروغه، گوش دادنی نیست. اما این دو سه روز آخر گفت علی جان یه بار دیگه من دوست دارم صدای اذان بلال رو بشنوم. بلال چه گلویی داشته، چه زبونی داشته، مگه کی بوده؟ یه جوری زندگی کنیم ما رو دوست داشته باشن، صدامونو دوست داشته باشن، رفتارمونو دوست داشته باشن. سریع امیرالمؤمنین بلند شد، اومد در خونه بلال. دختر پیغمبر از تو اذان خواست. خیلی گریه گفت علی جان بعد پیغمبر دیگه بنا نداشتم اذان بگم، ولی به زهرا بگو همین امروز ظهر میام اذان میگم. فکرم نمی کنم حکومت بلال و را داد تو مسجد از اون بگه. بلال تو کوچه روبرو پنجره خونه وایست، گفت الله و اکبر. به بچه هاش گفت زیر بغل منو بگی، منو بلند. گفت علی جان پیراهن بابامو برام بیار. پیراهنو بهش دادن انداخت رو سرش. صدا زد حسن جان حسین جان، مگه هر وقت ملال میگفت الله و اکبر پیغمبر نمیومد؟ شما دوتا رو بغل نمیگیره نمیبرده تو، چرا دیگه نمیاد؟ تا گفت اشهد ان لا اله الا الله، زهرا گفت پوست و گوشت و خون و رگ و پی من به وحدانیت خدا شهادت میده. وقتی اسم پیغمبر رو برد بچه ها دویدن. بلال اذان تو ادامه نده. دختر پیغمبر این برادران شیعه تو، خواهران شیعه تو، شب شهادتت از وجود مقدس شما سوال دارم. شما با شنیدن اسم بابات به نزدیک مرگ افتادی، اما بچه ها و دخترات وقتی سر بریده ی ابی عبدالله رو بالای نیزه دیدن چه کردن؟